مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدای بزرگ، سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. قرن 18 میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و ادبی در همه دنیا و به ویژه فرانسه بود. آغاز عصر روشنگری و حضور ادیبان و فیلسوفانی مانند مونتسکیو سبب شد تا دامنه این تحولات به کشور ما نیز کشیده شود. مونتسکیو با نوشتن کتاب مشهور نامه‌های ایرانی در شرق نیز مانند غرب مشهور شد و نظراتش در محافل بسیاری به نقد و بحث کشیده شد. در این برنامه با این اثر مشهور او، یعنی کتاب نامه‌های ایرانی، بیشتر آشنا می‌شویم. لطفاً تا پایان برنامه شنونده ما باشید. خانواده مونتسکیو از طبقه نجیبان بودند. پدرش از رؤسای دادگستری بود و مونتسکیو بعدها لقب بارون دولابرد را دریافت کرد و به ریاست پارلمان بورد رسید. اولین اثری که سبب شهرت مونتسکیو شد کتاب نامه‌های ایرانی بود. این کتاب در اصل رمانی انتقادی از زبان دو نفر ایرانی است که جامعه آن روز فرانسه را مورد استهزا قرار دادند. مونتسکیو این کتاب را در سال 1721 میلادی و در سن 32 سالگی نوشت. 13 سال بعد کتاب تحقیق در علل عظمت و انحطاط رومیان را نوشت که موضوع آن فلسفه تاریخ است. اما شاهکار مهم مونتسکیو کتاب روح القوانین است که برای تدارک آن 20 سال مطالعه کرد و سفرهای زیادی انجام داد. او از کشورهای اتریش، مجارستان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و هلند دیدن کرد. سپس به انگلستان رفت و از سال 1729 تا 1731 میلادی در آنجا ماند. مونتسکیو همراه با نویسندگان برجسته دیگر فرانسه مانند روسو، ولتر و بوفون دایره المعارف اندیشه های فلسفی را تدوین کرد.
Thank you.
مونتسکیو پیش از آن که با شرق تماس مستقیم داشته باشد، سرزمین ایران تخیلی را برای بیان افکار خود و انتقاد غیر مستقیم از جامعه فرانسه آن زمان برگزید. در عصر مونتسکیو، شاه خود را نایب خدا می دانست و اجازه نمی داد که کسی عقیده ای غیر از مذهب او داشته باشد. در نتیجه مخالفان شاه، یعنی پروتستان ها، تحت تعقیب بودند. کشیشان نیز با برخورداری از موقعیت برجسته خود در مقام نظری پرداز پادشاه ظاهر می شدند. در این اوضاع و احوال مونتسکیو در صدد برآمد تا با نشر کتاب نامه های ایرانی نظام اجتماعی دوران خیش را به مبارزه بطلبد. نامه ها در این کتاب متعلق به دو نجیب زاده ایرانی به نام های ریکا و ازبک است. آنها این نامه ها را در طی 9 سال اقامت در فرانسه به منظور پژوهش در آداب و رسوم فرانسویان به دوستان خود در اصفهان نوشتند. این نامه ها گذشته از تعصبات و ضعف اخلاقی فرانسویان، از بیهودگی رفتار و اعتقادهای شرقیان نیز داستان ها می گوید. در نتیجه خواننده با خواندن کتاب خنده اش می گیرد و با حسن نیت بیهودگی رفتار و معتقدات خرافی خیش را نیز می پذیرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
کتاب نامه های ایرانی مونتسکیو موفقیت زیادی به ویژه در میان طبقه حاکم به دست آورد که بیش از همه مورد تمسخر قرار گرفته بود. با وجود آن که در چاپهای نخستین ذکری از نام نویسنده نشده بود، مدتی بعد بر همگان آشکار شد که مونتسکیو خالق آن است. مونتسکیو در این کتاب با وصفی ساده از زبان دو ایرانی تندترین و نیشدارترین طنزها را به کار می برد و لوی 14 و رجال عهد خود را به شدت سرزنش می کند. با عنوان نمونه در نامه‌ای می خوانیم که پادشاه فرانسه وزرای خود را از میان نوکران انتخاب می کند که این کنایه آشکار به نجبایی است که هنگام بیدار شدن پادشاه در کنار تخت او حاضر می شوند. درباره موضوعهایی از قبیل فلسفه، دین، جنگ و صلح و هنرهای زیبا نیز در این کتاب مطالب بسیاری به چشم می‌خورد. از طرف دیگر نویسنده زیانهای حکومت مستبد و لاابالی را گوشزد می‌کند و از حسن‌های یک سازمان مبتنی بر آزادی و برابری سخن می‌گوید. در دوران پرتعصب مونتسکیو، کتاب نامه های ایرانی توانست از خشم دولت در امان بماند. در آن برهه تاریخ، شاه پیشین مرده بود و شاه جدید هنوز خردسال بود. نایب السلطنه هم مردی شوخ و منعطف بود. از این رو، مونتسکیو توانست خوانندگان نامه های ایرانی را بخنداند و در عین حال به تفکر وادارد. کشور ایرانی که مونتسکیو در کتابش آن را وصف کرده است، از لابلای سفرهای سیاحانی که در آن زمان از ایران دیدن کرده بودند بیرون آمده. در نتیجه بسیاری از توصیفات او تخیلی و یا حتی دور از واقعیت است. هدف مونتسکیو در حقیقت استفاده از یک سرزمین فارس تخیلی بوده تا بتواند به شکل غیر مستقیم معایب جامعه خود را آشکار کند. از همراهی شما عزیزان بسیار تشکر می‌کنیم. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس فراوان تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
محمود اکرامی‌فر.
قرار آشنایی را به وقت آمدن بگذار، نماز عشق را گاهی بدون پیرهن بگذار. قرار آشنایی را به وقت آمدن بگذار، نماز عشق را گاهی بدون پیرهن بگذار. سر بی درد سر باریست روی شانه های ما، دلی که عشق را باور ندارد در کفن بگذار. تمام عمر عاشق باش و در قول و غزل سر کن، سیاست را برای قوم دلسوز وطن بگذار. تمام عمر عاشق باش و در قول و غزل سر کن، سیاست را برای قوم دلسوز وطن بگذار. چو داشاکل شدن در صوت و صورت کار سختی نیست، چو داشاکل شدن در صوت و صورت کار سختی نیست. اگر مردی فقط گاهی خودت را جای زن بگذار. خیابانهای تهران لایق پای مبارک نیست، قدمهای خودت را روی تخم چشم من بگذار.
صدای شاعر.
صبح روز سه‌شنبه آمد و من بار دیگر سر قرار تو هم. آب و جارو زدم دل خود را که بیایی، در انتظار تو هم. خاطرم هست آن سه‌شنبه تلخ که قرار من و تو یادم رفت. از همون روز شرمگین خودم، از همون روز شرمسار تو هم. چای کاکوتی و نبات و غزل، املت و سنگک و صدای بنان، میز را چیدم به خاطر تو که بیایم، در انتظار تو هم. چای کاکوتی و نبات و غزل، املت و سنگک و صدای بنان، میز را چیدم به خاطر تو، چشم در راه و بیقرار تو هم. قدمی روی چشم من بگذار، یک غزل چای میهمانم باش، بنشین با دلم برادر باش، با دل من که یار و غار تو هم. یک دهن حیل لوشوانو بخوان، یک دو پنج دوتار مهمان کن، لااقل تو خوب میدانی من دوچار تو و دوتار تو هم. می نشینی و شعر می خوانی، می نشینی و خنده می باری، احتیاجی به دام و دانه نبود، من که از کودکی شکاره تو هم. می نشینی و شعر می خوانی، می نشینی و خنده می باری، احتیاجی به دام و دانه نبود، من که از کودکی شکار تو هم. فال حافظ گرفتم و آمد، دل سراپرده محبت اوست. حافظ از یاد برده بود انگار، من اسیر تو هم، دچار تو هم. عصر روز سه‌شنبه هم رد شد، شب قرخ کرده کوچه ما را، شهر در برف و باد گم شده است، من زمستان بی‌بهاره.
صدای شاعر.
پخش شبکه رادیوی فرهنگ و ساعت 18:16.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
نماز عاشقانه. شهید عباس علی برهانی.
شهید عباس علی برهانی 20 شهریور ماه سال 1325 در سمنان متولد شد. در دوران جوانی به تهران عزیمت کرد و در صدا و سیما استخدام شد و در زمان جنگ بارها به مأموریت رفت و در 29 شهریور سال 1363 هنگام برگشت از جبهه در تنگی ملاوی دچار تصادف شد و به خیر عزیمه شهدا پیوست.
می گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی ای شهید، در دل ما جاویدی ای شهید. میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان. چون روید ناله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان پاک تو.
همکار شهید عباس علی برهانی می‌فرمایند ایشان خانواده مذهبی داشتند. شهید برهانی تمایل زیادی به چپه داشت، حتی از دیگران سبقت می گرفت. در رادیو ما نیروهای کمی داشتیم. ایشان اگر می دید یکی از بچه ها گرفتاری دارد، حکم می زد و جای او می رفت. یکی از بچه ها تعریف می کردند یک بار در مسجد خرمشهر نماز می خواندیم و شهید برهانی هم بود. وقتی بمب به گنبد مسجد خورد و گنبد فرو ریخت، خیلی از بچه ها نمازشان را شکستند و رفتند، ولی او نمازش را نشکست و اتفاقا یک تیر آهن روی پایش افتاد که تا مدت ها می لنگید. همیشه به نماز اول وقت مقید بودند. با خانواده بسیار مهربان بودند.
آنچه شنیدید؟ کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام خواهد، پرتنیم ما جعفرین پیغام منشور شما، پرتنیم ما جعفرین پیغام منشور شما.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شما شنوندگانی گرامی، در روز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها می‌خواهیم صحبت‌های یکی از پرستاران خوب بیمارستان شریعتی را تقدیم حضورتان کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش را.
سلام، روز شما هم بخیر. عطیه رستمی هستم، کارشناس بیوشی توی اتاق من.
کاری سختی دارید بانو؟
بسیار پر استرس، واقعا استرسش بالاست و توی یک فضای بسته‌ای که واقعا احساس می‌کنم دیده نشده تا حالا. بله، خود بیمارهام خب بیشتر بیرون از بخش رو دیدن، من تا وقتی میان ما یه هیستوری که ازشون میگیریم فوری بیهوش میشن و خیلی دیگه ما رو نمیبینن و به نظرم اصلا توی اون فیلد اتاق عمل کسی دیده نمیشه.
برام بفرمایید که چطور با همه این سختی وارد این حرفه شدید و این شغل رو انتخاب کردید؟
من راستش بخواید به معرفی خواهرم بود که وارد این رشته شدم و وقتی وارد شدم واقعا بهش علاقه پیدا کردم. یه جزء رشته هایی که فکر می‌کنم باید بهش علاقه داشته باشی تا بمونی، به خاطر اون استرسی که داره. و الان واقعا خوشحالم وقتی وارد مسیر میشم، وقتی یه بیمار میاد کنار من. داشتم توی اندوسکوپی بیماری که میگه خیلی خوشحالم که شما کنار من بودی امروز. خیلی اون انرژی مثبتی که میدن باعث میشه توی مسیرمون بیشتر انگیزه پیدا کنیم.
پرستار واقعی چه کسیه؟
کسی که از روی وجدانش برای بیمار کار کنه و اینکه اون بیماری که میاد رو مثل اعضای خانواده خودش بدونه و با جون و دل براش کار کنه.
شده تو کارتون خسته بشید؟ تصمیم بگیرید مسیر کارتون رو تغییر بدید.
خستگی فکری توی کار ما وجود داره. واقعا خستگی فکری. منتها اینکه بخوام مسیر رو تغییر بدم، نه. به نظر من کسی که داره توی این مسیر ادامه میده با همه سختیش، بس به کارش علاقه داشته. و اون کار ما هم به خاطر اینه که داریم خدمت میکنیم به دیگران، توش علاقه وجود داره.
چون این روز رو که در روز ولادت حضرت زینب روز پرستار معرفی کردم،
به خاطر اون ایثارگری، فداکاریشون، به خاطر اون نگاه مثبتی که به اطرافیان داشتن برای کمک کردن، به خاطر همون بوده که روز پرستار اعلام کردن. که حضرت زینب هم خب دقیقاً کمک رسان حال اطرافیانشون بودن و سعی می‌کردن با اینکه خودشون شاید خیلی دردهای درونی داشتند، اما به دیگران کمک برسونن.
وقتی نام پرستار به زبان برده میشه، شاید نگاه‌ها و افکار بره به سمت بانوان ما، اما ما داریم پرستاران نمونه‌ای هم که در آقایان هستن، که در حوزه‌های نگهداری سالمندان، در بیمارستان‌ها فعالیت‌های مختلفی انجام وظیفه می‌کنن. آیا این شغل مختص بانوان هستش یا آقایون هم میتونن به درستی این کارو انجام بدن؟
نه، آقایون هم میتونن، به خصوص الان که در واقع خب بیمار آقا هم داریم، میتونه بهتر از یک خانم ممکن از آقا پرستاری کنه. یه سری محدودیت ها وجود داره. محدودیتی توی خانم و آقا وجود نداره. منتها خب به خاطر یک سری شرایط جذب در دانشگاه نیروی خانم بیشتر میشه تا آقا.
حقوق مزایای پرستاری خوبه؟
نه. واقعا نه. ببینید اگر ما هم بخوایم بکشیم کنار، مثل تمام کشورهای دیگه که کمبود نیروی درمان دارن، ما هم با همون مشکل برخورد می‌کردیم. خیلی میتونیم راحت از این بکشیم کنار و بریم توی فیلد دیگه، شاید درآمدش چندین برابر از این چیزی که ما داریم. اما ممکن به خاطر اون عشق و علاقه که وجود داره موندن توی این مسیر و هر حال درسشو خوندن و دوست دارن به مردم خدمت کنن، به خاطر ادامه اون مسیری که خودشون اومدن.
بزرگترین پرستار ما چه کسیه؟
حضرت زینب،
که الگویی است برای
همه پرستارها
و به خصوص مادرانه.
بله،
که پرستار
بله.
نمونه همه است.
بله واقعا مادران. بله واقعا من خودم یک مادرم و میتونم اینو با جون و دل لمسش کنم.
درود بر شما. امیدوارم که سایه‌تون مستدام باشه بر سر خانواده فرزندانتون و همچنان انرژی مثبتتون برای همراهان و بیماران عزیز باشه، به خصوص در بیمارستان شریعتی که امروز توفیقی داشتیم با شما آشنا شیم.
زنده باشید. ممنون از شما که اومدین صدای ما رو به گوش بقیه هم برسونید.
زنده باشید. من هم از مدیریت بیمارستان تشکر می‌کنم که این فرصت رو به رادیو فرهنگ دادن که پژواک این عزیزان داشتن. ممنونم از شما. خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ.
گفت و
شنود،
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 KHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعی خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد.